ارتش تقریبا قدرتمند که جز اولین های دنیا هست،
چهارمینه درسته،
مقاومت بکنه با اون همه امکانات و تجهیزاتی که داره. خب حزب الله، شما اگر برگردیم، یکی از مؤلفه های قدرت هر کشور در جنگ عمق استراتژیکه.
بله.
خب شما میبینید حزب الله عمق استراتژیکی نداره.
بله.
شمال تا جنوب لبنان شاید مثلا با 120-150 کیلومتر نهایتا جمع بشه، یا شرق تا غرب هم خیلی مختصره، یعنی عمقی نداره. چطور میشود که حزب اللهی که در مقیاس خیلی کوتاه کم و با تعداد نفرات خیلی کم در مقابل اسرائیل این طور. باید بگیم که اولین موردی که اسرائیل خطای محاسباتی میکرد، فکر میکرد که حزب الله توان و قدرت ایستادن را در این طول 33 روز نداشت. حالا فکر میکرد که در روزهای اول کار جمع میشه.
بله.
دو، تغییر تاکتیک حزب الله. اسرائیل فکر نمیکرد که حزب الله در روی زمین بتواند غافلگیر کند. خب من طبق تحقیقاتی که انجام دادم، حتی اسرائیل در پیشروی های خودش از جاده ها استفاده نمی کرد.
بله.
بولدزر حرکت می کرد جلوی نیروها و از دامنه کوه ها حرکت می کرد برای اینکه مورد هدف نیروهای حزب الله قرار نگیره. بعد اون پشتیبانی هوایی که اسرائیل داشت.
بله.
و برتری هوایی که داشت، ولی ما میبینیم که این اتفاق
نمیفتن. اون همه تجهیزاتی که غربی‌ها در اختیارش
قرار داد، اتفاق نمیفتن. پس متوجه میشیم حزب الله در آموزش‌های خودش یه جهش خیلی خیلی قوی رو بعد از انقلاب اسلامی، ما میتونیم بعد از عقب نشینی که اوائل زمان شهید شهدای آیه متوسلیانی که خدا رحمتشون کنه رفته بودن برای کمک و عقب نشینی که اتفاق میافتد،
بله،
جنگ 33 روزه رو آغاز میکنه و بین موفق نمیشود. خب ما میتوانیم در روبروی اسرائیل اعتقاد نیروهای حزب الله رو مد نظر داشته باشیم، توانمندی استفاده از زمین نیروهای حزب الله رو در نظر داشته باشیم، همگرایی مردمی که مردم جنوب لبنان با نیروهای حزب الله داشتن رو مد نظر داشته باشیم، یا یه جوری همسویی و همگرایی جنبش های مقاومت مثل عمل که حزب عملی که در لبنانه و هماهنگ شدن بحث استراتژی که قبلا مختلف بود ولی بعد با درایت آقای سید حسن رسول اتفاق میفته و همگرایی که پیدا میکنند، عامل مؤثر در مقابل پیشروی اسرائیل در 2006 میشه و باعث شکست اسرائیل. و این شکست همون که امام خمینی رحمت الله فرموده بود، اسرائیل از خانه عنکبوت هم شکننده تره، و این شکست شروع ترک برداشتن اون هیمنه و قدرت اسرائیل.
بله. یک بخش آماده داریم، در واقع بیانات رهبر معظم انقلاب درباره جبهه مقاومت هستش. این بخش رو بشنویم، برمیگردیم.
در این چند ماه اخیر جبهه مقاومت از وضع واقعی خود رونمایی کرد. شاید نه آمریکایی‌ها، نه غربی‌ها، نه دولت‌های منطقه نمی‌دانستند قدرت مقاومت و توانایی مقاومت در این منطقه رو اونطوری که واقعا وجود داشت و وجود دارد فهمیدن. حالا فهمیدن. این مقاومت فلسطین رو شما نگاه کنید، این صبر مردم مظلوم غزه رو ببینید، این اراده و انگیزه مبارزان مقاومت فلسطینی از حماس و بقیه گروه ها مشاهده کنید، این قدرت اراده رو در مقاومت در لبنان، در یمن، در عراق ببینید. این مقاومت اینه، مقاومت از وجود واقعی خود، از توانایی های خود، از وضع خود رونمایی کرد، به دنیا نشان داد که مقاومت یعنی چه. همه محاسبات آمریکا رو به هم ریختن اینها.
بله، بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدید. آقای دکتر نوکندی یک کلید واژه، در واقع یک گزاری رهبر معظم انقلاب بهش اشاره فرمودند: محاسبات آمریکا و رژیم صهیونیستی به هم خورد. اگر محور مقاومت نبود و این مقاومت چندین ساله رو ما نداشتیم، آن برنامه‌ای که آمریکا و در کنارش رژیم صهیونیستی برای منطقه داشتن بهش فکر می‌کردن چه بود و الان در چه وضعیتی بود؟
خب برنامه اصلی که اینا در پیش داشتن، خب بوش صراحتاً اعلام کرد که محور شرارت کشورهای رو مثال زد که با اینها برخورد میکنه، مثل ایران و افغانستان دیگر کشورها، و در پی اجرا کردن تئوری خاورمیانه جدید بود. اما در
تجزیه هم بود،
بله، تجزیه کشورها. و حالا یکی از پلنهایی که اینا داشتن این بود که سوریه، لبنان و کشورهای نزدیک رژیم صهیونیستی رو همسو با نظام‌های رژیم صهیونیستی کنن، این افراد، یعنی در واقع تجزیه کنن که تا حلقه محدود شده رژیم صهیونیستی این حلقه بازتر بشه تا امنیت رژیم صهیونیستی حفظ بشه. اما خب این در ادامه مباحث استاد بزرگوار برادر عزیزم که تبیین کردن بحث جنگ 33 روزه رو، من میخوام این چیز رو ادامه صحبت عزیزمون بگم که این جنگ 33 روزه چه آثارهایی رو داشته و چطور باعث شده که در واقع راهبرد محور مقاومت رو تغییر بده و اصلا همین برنامه های ایالات متحده که در پیداش این نقطه شروع. ما یه تئوری داریم، یک نظریه داریم به نام نظریه مایکل بلشر، یه مدلیه. این مدل میگه که بحران‌ها، جنگ‌ها و مسائل مختلف بین‌المللی چند تا مرحله دارن. مرحله اولش بحث جرقه و شروعشه، مرحله تصاعد داریم و منتج میشه به نتیجه بس. اون چیزی که باعث جرقه بحث محور مقاومت شد و اطلاع داد همین بحث جنگ‌های 33 روزه بودش که باعث تغییر روی کرده محور مقاومت نسبت به مسائل شد.
چرا؟ دلیل مشخصی
بود؟ بله، دلیلش این بود آثاری که جنگ 33 روزه داشتش. بله. اولین آثارش این بود که خب منطقه در اون بازه زمانی ملتهب بود، ما جریان‌های مختلفی داشتیم. بله. وقایع مختلف مثل ترور رفیق حریری داشتیم، بحث 11 سپتامبر رو داشتیم. اینها باعث شده بود که رژیم صهیونیستی در واقع گستاخ‌تر بشه و اینطور بهش برسه که ما دیگه شکست ناپذیریم و در واقع میتونیم برنامه خودمون رو اجرا کنیم در منطقه.
بله.
که جنگ 33 روزه باعث شدش که حتی قبل از جنگ 33 روزه یه سری از افراد، حالا ما میتونیم بگیم ناخودی جریان‌هایی که در کشورهای مقاومت بودن، از ترس قدرت پوشالی رژیم صهیونیستی سعی داشتن که یک نوع سازشی رو در واقع ایجاد کنن. بعضی از این افراد به دنبال سازش و همکاری با رژیم صهیونیستی بودن که این جنگ 33 روزه این سازش رو در واقع قطع کرد.
بله.
همینطور که ما می‌بینیم تاریخ تکرار شده، امروز طوفان الاقصی باعث قطع شدن سازش رژیم صهیونیستی،
رویای ترامپ سود ابراهیم.
بله، دقیقاً این در اون بازه زمانی شکل می‌گرفتش.
بله،
که این
بله.
جنگ 33 روزه باعث قطع شدن این تئوری و این رویا شد. که ما این تاریخ رو الان امروز هم دارم می‌بینیم. خیلی شبیه این جنگ 33 روزه آثارش به بحث همین طوفان الاقصی. بحث بعدی که آثار جنگ 33 روزه از بین رفتن افسانه شکست ناپذیر رژیم صهیونیستی.
بله.
یعنی رژیم صهیونیستی دقیقاً عین طوفان الاقصی، ما اگه بخوایم مقایسه کنیم، در اون بازه زمانی اینطور متصور می‌شدن دنیا که رژیم صهیونیستی یک ارتش مدرن تا دندان مسلح غیر قابل نفوذه. خب این رو هم از طریق رسانه و از طریق تئوری خلاصه پروپاگاندای رسانه آنطور قبولوندن به مردم که ما کاملا شکست ناپذیریم. جنگ هایی که در گذشته قبل از این جنگ داشتن نسبت به اعراب که همش منتج به پیروزی رژیم صهیونیستی شد و دادن مناطقی از حالا کشور لبنان، سوریه و دیگر مناطقی که در بین بحث اعراب بود، جنگی که با مصر داشتن، اینها اینطور مشتبه شده بود برای اعراب و دیگر کشورها که رژیم صهیونیستی شکست ناپذیره. اما این جنگ 33 روزه نشون داد که رژیم صهیونیستی کاملا شکننده است، مثل اون چیزی که طوفان الاقصی به ما نشون داد. بحث بعدی بحث ایجاد یک نوع شکاف در بین خود مردم رژیم صهیونیستی. از درون ما بخوایم بررسی کنیم، خود مردم رژیم صهیونیستی اعتمادشون رو نسبت به رژیم از دست دادن و موج مهاجرت های به کشورهای اولیه خودشون از اونجا شروع شد.
اون جنگ 33
بله از جنگ 33 این موج شروع شد
و همینو داریم در
امروز هم دقیقا ما همینو داریم که میبینیم این موج مهاجرت ها شروع شده. و یک چیز دیگه که این جنگ باعث شدش که امروز ما دقیقا در باز دوره همینو میبینیم، بحث همبستگی و مستحکم شدن روابط کشورهای محور مقاومت
و کشورهای مسلمان
و کشورهای مسلمان که در مقابل این ظلم دیگه واقعا
سر این قضیه حمله به مدرسه تابعین من دیدم واکنش‌های کشورهای عربی هم بعدشون قطر امارات خیلی تند بود. آقای نقیپور، بحثی که الان مطرح هستش اینه که خب واقعا یعنی من این سوال رو از شما میخوام بپرسم، اگر جبهه مقاومت شکل نمی گرفت دورنمای اهداف رژیم صهیونیستی و آمریکا برای منطقه چه بود؟
توی موضوع بحث ها وقتی که با کارشناسای نظامی صحبت میکنیم ما میبینیم که یا اگر استفاده کنیم صحبت های حضرت آقا تو بحث مقابله با داعش چی فرمودن؟ گفتن فرمودن که اگر ما با داعش در سوریه و عراق روبرو نمیشدیم شاید در همدان با داعش رو، یعنی یه چتر امنیتی که در برای نظام جمهوری اسلامی ایران اتفاق میفته در مقابل دشمن اصلی، ما نمیتونیم بگیم که اسرائیل به خودی خود اسرائیل توانمنده، نه، تشکیل کشور تغییر فلسطین به اسرائیل توسط انگلیس و تایید اسرائیل در سازمان ملل توسط کشورهای غربی، این یعنی این که نماینده یا آبرو یا ناموس غرب در منطقه است. یعنی و وقتی امام خمینی میان روز جمعه آخر ماه رمضان روز قدس اعلام میکنن و استراتژی و هدف کشور رو به سمت سوی از بین بردن کشور و رژیم جعلی اسرائیل مطرح میکنن، طبیعتاً اسرائیل هم به دنبال راهکاری که راهکار الانش همون ترور یا حذف افراد مؤثر
که راهکار سیاسی هم دیگه به ذهنش نمیرسه، بس یه حرکت انگار جنون‌آمیز به در و بسته خوردن،
همون استراتژی هزار ضربه چاقو براش مهم نیست، دشمنی که برای خودش تعریف کرده هر جایی باشد این اتفاق میفته. خب ما اگر این چتر امنیتی رو برای کشور خودمون نداشتیم و دائم میگفتیم آقا ما در مقابل ظلم میخوایم بستیم و همونطوری که شما الان میدونید که انتشار یا موازی که آمریکا در کنار ایران اشغال کرده، یعنی شما فکر کنید تو هم بحث وعده صادق چقدر کشور امریکا و کشور اطراف،
چون بعدی سلام هم بدیم مهمون تلفنیمون بعد
کشورهای اطراف اومدن مقابله کردن با پهپادها و موشک های ایرانی، یعنی همگر یعنی حالا شما فکر کنید که اگر ما این فاصله امنیتی و احتیاطی خودمون بله، نداشتیم بله. کجا باید درگیر می‌شدیم؟
خیلی نکته مهمیه. بله می‌خوام یه سلامی عرض کنم خدمت آقای دکتر حسین کنانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام ادب دارم خدمت مجمع محترم جناب شرخی، همکارانتون و مهمانان خوب برنامه در خدمتتون.
سپاسگزارم آقای دکتر. اگر میشه کمی گوشی رو حالا فکر می‌کنم به خودتون نزدیک کنین که بتونیم صداتون رو واضح‌تر داشته باشیم.
باشه، الان بهتر شد؟
بله بله عالی، سپاسگزارم. آقای دکتر، با توجه به اینکه امروز روز مقاومت اسلامی در تقویم هم هستش و جبهه مقاومت کلیدواژه‌ای که خیلی از مردم ما تا به امروز شنیدنش و به هر صورت برخی ها شاید حتی کسایی که با مثلا بگیم دنیای سیاست هم چندان آشنایی ندارن به گوششون خورده، اگر بخوایم تبیین کنیم اهمیتش رو برای ابعاد مختلف امنیتی کشورمون و دیگر حوزه‌ها، شما برای مخاطب برنامه امروز گفتگوی سیاسی این اهمیت رو چطور تبیین میکنیم؟
خب قطعا یکی از شاخصهای مهم انقلاب اسلامی ایران بحث مقاومت در مقابل استکبار، مبارزه با استبداد و مبارزه بله. با صهیونیسم.
بله.
خب در این راستا ما از همون زمانی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ورود پیدا کردن به مسئله فلسطین سال 1342 و قبل از اون هم بعضی از علما و مراجع مختلف و فتاوای مختلف در خصوص رژیم صهیونیستی و خطرش مطرح کردن، هستای مقاومت شکل گرفت در دنیا با شکلهای مختلف با ابعاد مختلف و این هستای مقاومت تا تلاش میکردن که در مقابل رژیم صهیونیستی سفاره ای کنن و با ابزارهایی که در اختیارشون دارن کار رو دنبال کنن. اما حضرت امام بعد از اعلام دکترین روز جهانی قدس که خودش یک مکتبی است مبتنی بر مقاومت، عملا راهکارهایی که مطرح میشد در اون زمان، حالا گروه های مبارزی وجود داشتن با تفکرات ناسیونالیستی، پانعربیست یا حتی کمونیستی، سوسیالیستی و مسائل مختلف، فهمیدن که راه نجات این هستش که اولا ایدئولوژی اسلامی عنوان مبنای مبارزه و جهاد قرار بگیره، دوم این که فلسطین متعلق به جهان هستش و یک مسئله جهانی باید بشه، سوم این که حرکت مردمی و پشتوانه مردمی نیاز هست که برای روز جهانی قدس حضور مردم در جمعه آخر ماه مبارک رمضان این رو مطرح میکرد. خب این هسته های مقاومت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش هایی که شد تونستن اینا به هم بپیوندن، یک همافزایی ایجاد بکنن و این هسته های مقاومت یواش یواش تبدیل به حلقه های مقاومت در اون کشور ها شدن، سازماندهی شدن و در بین مردم مقبولیت براشون ایجاد شد، حمایت های مردمی از این حلقه های مقاومت ایجاد شد. خب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هم بر اساس تدابیری که مقام معظم رهبری داشتن این حلقه ها رو به هم پیوند داد و تونست زنجیره مقاومت رو در مناطق مختلف جهان ایجاد بکنه و بعد این حلقه های مقاومت که حالا یک نمونش در جنگ 33 روزی که امروز سال روزش هستش و پیروزی حزب الله لبنان به عنوان یکی از اون زنجیرهای مقاومت که تونست رژیم صهیونیستی رو اسطورش رو بشکنه و از خاک لبنان بیرونش بکنه با قدرت نظامی خودش، عملا ما شاهد بروز و ظهور این جبهه مقاومت شدیم، یعنی این زنجیره مقاومت تبدیل به جبهه مقاومت شد و الان هم ما شاهدیم هستیم که خود مقاومت تبدیل به یک جنبش اجتماعی مردمی جهانی شده. یعنی شما وقتی در دانشگاه امریکا، اروپا و نقاط مختلف میبینید مردم دفاع میکنن از ملت فلسطینیان، تو خیابونا تظاهرات میکنن و هزینه میدن از این بابت، میفهمیم که این جنبش جهانی شده، بیداری ایجاد شده در همه جای دنیا و افراد مختلف با مذاهب مختلف، بله، با نژادهای مختلف، با خصوصیات مختلف و ایدئولوژی مختلف به این نقطه رسیدن که تنارهای مقابله با رژیم صهیونیستی جنایتکار و آپارتاید نژادپرستانه اون همین رئیسی که امام گفتن و مقام
آقای دکتر کمنی مقدم میکنه. یه نکته شما فرمودین بحث توسعه جبهه مقاومت، این خودش یک سواله که بعد از این همه مدت در حالی که آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی سعی میکردن این محور رو محدود کنن، اما میبینیم که اضلاع جدیدی پیدا میکنه از جمله یمن. دلیل این گسترش چه بود و این توفیقی که در این زمینه توانست جبهه مقاومت به دست بیاره؟
ببینید سالهاست که مسلمان ها مورد استعمار و استبداد و تحقیر قرار گرفته بودن،
بله،
و به لحاظ این که در جهان اسلام بعد از شکستهایی که اتفاق افتاد مثل جنگ شش روزه عرب اسرائیل، این تفکر وجود داشت که باید بریم دنبال سازش و مذاکره و تسلیم شدن. اما با پیروزی انقلاب اسلامی نشون داد که مقاومت میتونه یک شاه کلیدی برای مقابله با رژیم صهیونیستی و استعمار انگلیس و استکبار امریکا باشه. به همین خاطر همه روی آوردن به اینکه از این شاکلید استفاده کنن و گروه های مقاومت رو شکل دادن و خب میبینیم انصارالله در یمن با همین برداشت از انقلاب اسلامی و پیروی از منبعات مقام معظم رهبری و حضرت امام،
بله،
مبارزات خودشون رو،
بله،
شروع کرد بر علیه استبداد و استعماری که در منطقه وجود داشت. همونطور هم هشت شعبی عراقی،
بله،
همین روش رو داشته در افغانستان، در سوریه گروه‌های مردمی و در خود غزه، در کرانه باختری، در،
بله،
جاهای مختلف. ما الان می‌بینیم که همه الگوشون برای مبارزه مقاومت و به همین خاطر شما می‌بینید مقام اعظم رهبری الان در جبهه مقاومت به عنوان امام المقاومه شناخته میشه و همه از ایشون تبعیت میکنن برای مقابله با رژیم صهیونیست.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه گفتگوی سیاسی. با شما خداحافظی میکنم.
موفق
مایه بشید. ممنون و متشکرم. بعد گفتگو کردم با آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون جبهه مقاومت، ریشه های آن و مسیری که در پیش رو داره. همچنان شنونده برنامه گفتگوی سیاسی باشید.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید. داریم بررسی میکنیم گفتمان مقاومت و مسیری که جبهه مقاومت در پیش رو داره و همچنین در استودیو دو مهمان عزیز داریم، آقای دکتر بهادر نوکنده کارشناس مسائل روابط بین الملل و آقای علی نقی پور کارشناس مسائل سیاسی. آقای نوکنده یک موضوع رو اشاره کردن به این که گفتمان مقاومت فراگیر شد آرام آرام. الان با توجه به این که ما در واقع تحولاتی رو در پیش رو داریم و این جنایتهایی که در اسرائیل داره انجام میده در فلسطین و غزه در واقع همچنان ادامه داره، چه کارهایی میتوان انجام داد که این جبهه رو بتونیم گسترش بدیم و در میان مردم منطقه و مردم مسلمان این گفتمان رو درونی تر کنیم، حامیان گفتمان رو گسترش بدیم؟ به نظرتون چه در این زمینه چه کاری میشود انجام داد؟
بله، خب آن چیزی که ما امروز باش مواجه هستیم گستاخی‌های عجیب و غریب رژیم صهیونیستی نسبت به همه مسائل مدرسه
تابعین که اصلا خیلی عجیبه،
اصلا از هم از منظر انسانی، از منظر حقوقی، از هر منظرش ما نگاه میکنیم میبینیم که رژیم صهیونیستی همه در واقع خط قرمزها رو زیر پا گذاشته. ما در بحث همین ترور شهید هنیه، در آن چیزی که حالا در رسانه های خود در واقع صهیونیستی و ایالات متحده که میگن که یک کار اطلاعاتی عجیب غریب بوده، اینطور نبوده. یک فردی کاملا رسمی و کاملا مشخص و کاملا معلوم در یک در واقع بحث تحلیف ریاست جمهوری به کشور ایران دعوت میشه، کاملا رسمی و همه دنیا هم این رو میدونن و مکانش هم خیلی سخت نیست از نظر اطلاعاتی. ما
بود رسانه هم تیز زده بودن، رسانه دنیا مرد صلح کشته شد،
من.
یعنی مردی که خودش برای آدم در چارچوب یادم مثلا بگیم آرام صلح طلب دنبال آتش بس، اونم رژیم صهیونیستی رحم نکرد.
بله، در واقع دنبال حل کردن مسائل بوده ایشون و اینها میان این فرد رو در واقع ترور میکنن که اصل از نظر اطلاعاتی اصلا کار خیلی عجیب غریبی نبوده. پس نشون میده که رژیم صهیونیستی از همه مواضع و اصول اساسی بین المللی عدول کرده.
بله،
اگه ما بخوام یه ریشه یابی کنیم که چه شد که به اینجا رسیده، حالا بحث قبل از اینکه برسیم که ما چه کنیم در مواجهه رژیم صهیونیستی، اگر یه بحث تاریخی رو ما پیش بگیریم، از تأسیس رژیم صهیونیستی که حالا یکی از عوامش هرتسل بوده، ایشون در کتاب یه کتاب دارم برم کتاب دولت یهود قبل از اینکه میخواد تشکیل بشه، یه وقایعی پیش میاد به نام وقایع دریفوس که در این وقایع همه جریان ها و گروه هایی که در فرانسه بودن دست به اعتراض میزنن، اما این هرتسل به دنبال این است که اعتراض صورت نگیره.
بله،
یعنی در واقع به دنبال یک مظلوم نمایی بوده و به هیچ عنوان دنبال حل کردن مسئله نبوده.
بله،
ببینید یک تقابلی بین اروپاییان و
مظلومنامه برای
رژیم صهیونیستی
که اصلا تشکیل که فیلم شیندرلیس هست.
بله بله،
در واقع فرس شیندلر، فیلمایی مثل اون یک شنبه غم انگیز،
یه فیلمی هم ساختن در این قضیه به نام افسر و جاسوس، خیلی فیلم جالبیه.
آره،
یعنی از این واقعه تاریخی شکل گرفته، اما خیلی عجیبه که همه افراد به دنبال هستن که یک در واقع در مقابل این جریانی که حالا به نظر من یه تئوری بوده، اصلا همچی چیزی یعنی نبوده، یعنی واقعا خیلی مشکوک اصلا این قضیه. ولی در کل همه به دنبال این بودن که اعتراضات شکل بگیره، ایشون مخالف اعتراضات بودن، یعنی یک سیاست بسیار سیاست مکارانه‌ای در پیش می‌گرفتن. از اون طرف می‌رفتن با اروپایی‌ها مذاکره می‌کردن که ببینید یهودی‌ها برای شما موی دماغ هستن، مشکلاتی رو ایجاد می‌کنن، شما بیاین اینها رو در واقع در یک کشور دیگه جمع کنید، اینها رو از خودتون دور کنید که خلاص بشین از دست خب این صهیونیست‌ها. خب مشکلات زیادی هم برای اروپایی‌ها شکل گرفت، یعنی در واقع یک سیاست بسیار سیاست عجیبی رو در پیش گرفته
بودن. خودشون خواستن یه جای
بله از قبل
بدن اونجا
چندین جا بود، یعنی چندین بار هرسل میاد مذاکره میکنه با عثمانی ها، با که ترکیه ها، که اینها بیان فلسطین رو به اینها بدن، در قبالش بدهی هایی که داشتن، اون انجمن یهودی مخفی که داشتن بدهی ها اینا رو پرداخت کنه، در قبالش بهشون کشور بده. چندین کشور هم پیشنهاد دادن، یعنی فلسطین نبوده، قبل از فلسطین چندین کشور پیشنهاد بدن. ملحظا اینه که اینها به دنبال یک سیاست بسیار عجیبی بودن، یعنی پشت پرده خیلی کار، خیلی اذهان خودشون رو پرخاشگر و به دنبال کشور اینها نبودن. ولی ما میبینیم که امروزه نتانیاهو دیگه اون سیاست رو کنار میگذاره، یعنی کاملا از هرمن شمس تمام مسائل و خط قرمزها رو ازش عبور میکنه. پس این نشون میده که اینها به یک سراشیبی رسیدن دیگه، خیلی به دنبال در واقع حل کردن مسائل و پشت پرده و سیاست ها و برنامه ها اینها نیستن، کاملا دیگه شمشیر از رو بسته نتانیاهو. اما در مقابل ما باید چه کنیم؟ در مقابل ما به نظرم باید در حوزه رسانه که یک ابزار بسیار مهمیه، از شبکه‌های اجتماعی از این ابزار استفاده کنیم در جهت نشون دادن این شناعت و این در واقع کودک کشی که رژیم صهیونیستی داره، این کمپین هایی که راه میافته، جریان هایی که بحث همین المپیک، ما در سقف که در خدمتتون بودیم یک کمپینی راه افتاد که در مقابل
حذف رژیم
صهیونیستی از المپیک، اینها قطعا اثرگذاره. اینطور نیست که ما بگیم این کمپین ها و جریان ها شاید
در یه موضوعی که ترند میشه تو شبکه‌های اجتماعی اثرگذاره،
بله شاید در روز خیلی نشون نده ولی در بلند مدت اثرش میذاره. ما بله. همین بحث اعتراضاتی که دانشجویان ایالات متحده آمریکا یا داریم، یا جریان‌های عجیب و غریبی که در دنیا شکل گرفته که اصلا در مخیله هیچ کسی یعنی نمی گنجید که یه روزی افرادی بیان، سلبریتی ها و افرادی بیان که در مقابل رژیم صهیونیستی بایستن. پس ما اگه بتونیم در حوزه رسانه بتونیم موج ایجاد کنیم و این نشون بدیم این پلیدی رژیم صهیونیستی رو،
اون بدنه‌ای که پلید رو می‌بینن به سمت جبهه مقاومت و حمایتش میاد،
اینها رو بله اینا اگه بخوام مردم دنیا آگاه بشن، چون اینا سالیان سال سانسور شده. من تعجب میکنم الان همه میگن آقا ایران سانسور، سانسور اصلا در ایران ما چیزی به نام سانسور واقعا نداریم. الان خود ما اومدیم اینجا کاملا عادی اصلا بدون برنامه، یعنی واقعا خدا شده اصلا کاملا یعنی هیچ
گونه، ما اصلا با قبلش با مهمونامون فقط اینه... سوالات شاید در حد این که بگیم بعد در چه موضوعیه، همین
کلیت کار اومدیم
دار... چی بگیم چی نگیم
اینجا سوالی اصلا دنیا اصلا اینطور نیست، یعنی رسانه بله. دنیا دقیقاً یک به مانند یک سناریویی که از قبل طراحی شده، دوربین ها کجا قرار بگیره چطور، یعنی این
من یادم چند وقت پیش ببخشید ان شاءاللهتون همین یکی از این کارشناسای فارسی زبان بود که برگشت توی بی بی سی گفت شما الان در مورد اسرائیل حرف بزنید درتون رو تخته میکنن، همینجوری برگشت بهش گفت.
بله اصلا در من مستقیما برخورد میکنن.
آره.
و جالبه الان همین ایالات متحده افرادی که الان دارن اعتراض میکنن نسبت به رژیم صهیونیستی بلافاصله شناسایی میشن و محروم میشن از خدمات اجتماعی، یعنی مترو نمیتونن برن، مثلا کار بانکی نمیتونن انجام بدن،
تعلیق شدن از خیلی از دانشگاه،
از دانشگاه تعلیق میشن و کاملا برخورد میشه و سانسور عجیبی نسبت به رژیم صهیونیستی دارن. باید این سانسورها شکسته بشه و از طریق این شبکه‌های اجتماعی آگاه بشن مردم دنیا نسبت به این اتفاق و فجایعی که رژیم صهیونیستی داره.
بله سپاسگزارم. آقای نقیپور، آقای نوکنده گفتن که یکی از ابزارهایی که رژیم صهیونیستی در این سالها در مقابل جبهه مقاومت استفاده کرده همین بحث مظلوم نمایی بوده. ولی می‌بینیم که نتانیاهو این کار دیگه گزینه رو گذاشته کنار. یعنی از دیگه بیشتر سمت خشونت، صفاکی و اون حالت شناعتی که می‌خواد به کار بگیره رفته. آیا این به معنی اینه که یک محاسبه دیگری دارد، به معنی که فکر می‌کنه دیگه نمیشود مثلا اونجوری به سمت این رفتی، مثلا بگیم در این منطقه یک رژیمی این چنین بتونه ادامه حیات بده، یعنی باورش در مورد آینده به هم ریخته؟
خب
اگر نکته هم دارید در مورد صحبت حتما بفرمایید.
خواهش میکنم. موضوع بحث فضای رسانه‌ای برای تکمیل صحبت های دکتر، ما